دکتا
بارها بهت گفتم هیچ برنامه خبری رو دنبال نکن، فقط باعث وخامت حالت میشه عزیزم.
به خدا بخوای بری بپیچونی مثل اون هواپیما ژاپنیا که انتحاری میزدن، همچین کامیکازهی میام تو شکمت. اصلا هم شوخی ندارم دکتا.
باشه باشه، حالا بخواب من این آمپولتو رو بزنم، این ملافتم باز کن از دورت.
این ملافه نیست، گفتم کیمونوه. بعدش هم یه ژاپنی هیچ وقت دراز نمیکشه دکتر، اینو یادت نره. ببین من همینجوری که میگم سایونارا احترام ژاپنی میذارم، یه دور میچرخم.
چیکار داری میکنی؟
حالا شما از پشت آمپولتو بزن دیگه.
این چه مسخره بازی آخه؟ نمیشه اینجوری، یه وقت سوزن میشکنه توی پات.
پام نزن دکتر، همونجا بزن که همیشه میزدی دیگه. بعدم یه سامورایی تو 64 پوزیشن میتونه آمپول بزنه، کتابش هم هست، برو بخون. یه اسم خوبی هم داره، نمیدونم چی چی سوترا اینا.
اون اولا ژاپنی نیست و هندیه، بعدم
بودا
نیست و چیز دیگه است. لاغلی یه ذره این ملافه رو بده بالا ببینم کجا دارم
میزنم. بیا اینم بالا دی. ببخشید دکتر، زیرش چیزی ترم نیست.
ببین تو رو خدا چه بساطی رو انداختی.
بساطم معلومه.
چی داری
میگی؟ دکتر شطرنجیه دیگه. نه
چی شطرنجیه؟ شل کن ببینم، شل کن.
وایسا وایسا نفس بگیرم.
تکون نخور، تکون نخور.
بزن بزن.
صدا چیه در میاری از خودت؟ آروم باش عزیز من.
ژاپنیا میخوان داد بزنن میگن قوتا. ندیدی من یه فیلم های بروسلی رو داشتم؟
بروسلی هم ژاپنی نبود عزیزم، چینی.
بابا چه فرقی میکنه، همشون شبیه همن دیگه دکتر. ولی واقعا قوتا داغونم کردی.
گفتم دراز بکش روی تخت، هوش ندادی. حالا برو اینو در بیار، لباس اینجا رو بپوش، برو ببینم نمیخواد ژاپنی باشی. آفرین
دکتر. در نمیارم، شما باید امروز مثل یه ژاپنی وطن پرست 5 ساعت اضافه کار بدون حقوق وایسی. منم مثل سایه شوگان بالا سرتم، با کمک هم کشورمون رو نجات میدیم دکتر.
فکر کنم بازم چند جلسه برق درمانی باید برات بذارم
دکتر. یه سامورایی رو از برق نترسون.
فعلا استراحت کن، باید بیام قرصاتم عوض کنم.
دکتر چشماتو ببند مثل من. الان ببین، فکر کن الان تو دامنه های کوه فوجی هستی، حس بگیر قشنگ. فکر کن کشورتو با یه چیزی بدتر از بمب اتم زدن داغون کردن. همه چی خرابه، همه دزدن، همه جا آلوده است، ولی تو میخوای کشورتو بسازی. فقط میدونی، فقط باید کار کنی، کار کار بازم کار، بدون حقوق. به آینده فکر کن دکتر. بستی چشتو دکتر؟ کجا رفتی دکتر؟ یه دقیقه من چشم رو بستم. فلنگو بستی دکتر؟ از تو ژاپنی در نمیاد، ژن ایرانیت خیلی غالبه. حیف من که این همه برات کیمونو پوشیدم، فضا سازی کردم دکتر.
چطوری دیوونه؟ بهت خوش میگذره بی من یا نه؟ چطوری تونستی نباشم تو بری بیرم با من؟ چجوری تا کردی رها کردی منو با نامردی؟ چجوری دل کندی ول کردی منو با دل تنگی؟ منو با دل تنگی چجوری روت میشه اسمم بیاد جایی نمیری؟ چجوری میتونی بی من تو دستاشو بگیری؟ یه جوری بالمو بستی برام نمونده پرواز؟ یه جوری فکر میکردم که دلتو مثل دریاست؟ یه جوری رود میشه اسمم بیاد جایی نمیری؟ یه جوری میتونی بی من تو دستاشو بگیری؟ یه جوری بالمو بستی برام نمونده پرواز؟ یه جوری فکر میکردم که دلتو مثل دریاست؟
درست فرشید جان، مثل این که اصلا اینا به خود باوری رسیدند که یه عده‌ای توی این مملکت حدود 80% رنج بکشن، شکنجه ببینن، فداکاری کنن، ایثار کنن و آقایون بشینن راحت اون بالا خودشون به بهترین امکانات دسترسی پیدا کنن و در رفاه کامل و با اینجور صحبت کردن ها مردم رو خام کنن به این شکل. واقعا متاسفم از طرز تفکر مسئولین و این خوشباوری مردم. فریبرز هستم از انگلستان.
مرسی فریبرز جان. بالاخره حاکمی گفتن، رعیتی، یعنی چه ببخشید ملتی گفتن. اگه قرار بود حکومت کار کنه، زحمت بکشه، مردم بخورن، که دیگه اسمش حکومت نبود که. مرسی از تماستون. دوستان میدونید که در نظام مقدس جمهوری اسلامی که قرار بود بر اساس معنویت و انسانیت و تقوا و ایمان اداره بشه، وقتی پای حفظ نظام وسط باشه، شما اصولا هیچ گونه اخلاق و ترتیب و آدابی رو از اینا نباید بجویی. یعنی پای همه چی هستن عزیزان. کشت و کشتار در خارج از کشور میخواین؟ دارن. از فریدون فرخزاد، شاپور بختیار بگی تا ماجرای میکنوس و ترور رهبران کرد تو اتریش و همه اینا. اما تخصص وررفتن با ایرانی‌های دو تابعیتی عزیزان دیگه خیلی پیشرفته شده. اصلا دارم میرم مرحله بعد. از جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و همسرش بگیر تا نازنین زاغری ایرانی بریتانیایی، حدود 2.5 سال تو زندانه، رسما با یه بچه کوچیک گروگان گرفتنش تا وقتی میان پای میز مذاکره به جای تدبیر و قدرت استراتژیک گروگانشون رو کنن. در همین حد اخلاقی و انسانی. تازه اخلاقی تر و انسانی تر از این، اینم اینه که از دیروز خانم زاغری رو به بخش روانی بیمارستان امام خمینی منتقلش کردن زیر نظر سپاه پاسدارانه. هنوزم هیچ کس نمیدونه تحت چه معالجه ای قرار گرفته و اصلا چرا بردنش اونجا و چرا زیر نظره سپاه. همین دو سه روز پیشم عزیزان یه خانم فرانسوی ایرانی دیگر رو بازداشت کردن توی تهران به نام فریبا عادل‌خواه و یه نفر دیگه هم به لیست گروگانگیریشون اضافه شد، اونم دقیقاً وسط روزایی که فرانسه داره تلاش میکنه بین ایران و آمریکا میانجیگری کنه. خیلی هم جالبه. کلن از نظر نظام مقدس جمهوری اسلامی هر شهروند دو تابعیتی فرصت به حساب میاد. نه از این نظر که مثلا طرف بره تخصصشو برای وطنش به کار بگیره یا سرمایهشو ببره کشوری، نه اینا جوکه. شما دو تابعیتی عزیز فرصتی هستید برای گروگانگیری. تا هم هرکی رو میگیرن یه سری اتهام آماده شده دارن دیگه، نوشته شده آماده، جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی، فلان فلان، این حرف میبندن بهش و حالا دیگه باید غربیا بیفتن با این مامورین عزیز دیپلمات نما مذاکره کنن، از خر شیطون بیان پایین بنده خدایی رو گرفتن ولش کنن. ما حتی زهرا کاظمی عکاس ایرانی کانادایی هم داشتیم زیر نظر حاج سعید مرتضوی، انقدر کتکیز زدن که فوت کرد. بله ماشاءالله از این نظر چیزی کم نداره جمهوری اسلامی. ولی در عوض چی داریم عزیزان؟ بگید چی داریم؟ امنیت؟ امنیت، بله آفرین، دستشون هم درد نکنه.
در بین بچه محلای سابق خود فرد دو تابعیتی میشناسید که چشم دیدنشو ندارید؟ آیا در بین اقوام خود ایرانی مقیم خارجی را دارید که از کودکی رو اعصابتون بوده؟ آیا کلن چشم دیدن ایرانیان مقیم خارج را ندارید و معتقدید همشون حق شما رو خوردن؟ پس بشتابید. به منظور مقابله با توطئه‌های استکبار جهانی و تأمین گروگان‌های نظام و همچنین تخلیه ناراحتی‌های خود، سازمان اطلاعات سپاه با همکاری وزارت اطلاعات و باقی نهادهای امنیتی مسابقه دو تابعیتی معرفی کن جایزه بیگیر را بین عموم اقشار احاد ملت و امت برگزار می‌نماید. در این مسابقه هموطنان عزیز می‌توانند با معرفی و آماده کردن زمینه بازداشت دو تابعیتی ها و ایرانیان ساکن خارج از کشور از جوایز نفیسی چون کیت مخصوص زیرابزنی و شنود، آنتن بلند مخصوص شنیدن حرفای خصوصی دیگران و عینک دوربیندار مخصوص دیدن مسائل خصوصی خصوصی اطرافیان بهره‌مند شوند و همینطور در طول یک هفته ی آموزشی ما با عنوان چگونه آنهایی را که دوست نداریم لو بدهیم شرکت نمایند. بشتابید و با شرکت در مسابقه دو تا بیعتی معرفی کن و جایزه بگیر، هم به خود و هم به نظام خود خدمت نمایید.
چه زیبا می شود شبهای من وقتی که می خندی، تویی که در کتاب آفرینش بی همانندی، تمام زندگی را خط به خط خواندی برای من، همان روزی که بر حجم تن من سایه افکندی، شبیه دست وحشی در میان رقص موهای دلم را مانه تو شو، اما نگفتی با چه طرفم
بریم سراغ ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل ثور.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
هانا سلام.
سلام فرشید.
خوش اومدی.
سلام به شنونده های برنامه‌ت هستم.
خیلی متشکرم. خب چه خبره؟ آقای ظریف رفته نیویورک، رفته چه کنه نیویورک؟
آقای ظریف بعد از اینکه خیلی گمانه‌زنی شد درباره اینکه آیا ویزا خواهد گرفت از آمریکا برای سفر به نیویورک برای شرکت در یک نشست سازمان ملل، بالاخره گفتن که ویزا در برن سوئیس صادر شد و آقای ظریف راهی نیویورک شد. البته یک دو سه روزی زودتر از نشستی که قرار بود در سازمان ملل امروز برگزار بشه که آقای ظریف در اون شرکت میکنه. در کنار این نشستی که تو شرکت کرده در سازمان ملل، خب به تبع یک مصاحبه های هم داره. پیشتر این گونه بود که آقای ظریف وقتی که در این سفرها به نیویورک میرفت، نه تنها مصاحبه های زیادی انجام میداد، بلکه مثلا در یه سری نشست های برخی اندیشکده ها شرکت میکرد، کارهای این چنینی. حال این دفعه سفر ویژه شده از این جهت که آمریکا محدود کرده رفت آمد آقای ظریف رو در نیویورک.
نمیذارن یعنی هر جایی بره؟
نه، نقاط مشخصی رو مشخص کردن و گفتن که دفتر ایران در سازمان ملل متحد، دفتر نمایندگی ایران، مقر سفیر ایران در سازمان ملل متحد، محل اقامت و از جمله فرودگاه جان اف کندی و یک شعاع بسیار محدودی است که واقعا چند تا خیابون. که حال نه فقط وزیر خارجه، امروز ما خبر این رو داشتیم که خبرگزاری رویترز میگه سایر دیپلمات‌های ایرانی که مستقر هستن در نیویورک هم با محدودیت مشابهی روبرو شدن.
از کی اتفاق افتاده؟ همین
محدودیت برای آقای ظریف در این سفر، محدودیت برای دیپلمات‌های ایرانی همین روزهای اخیر، تا همین روزها اتفاق افتاده. صحبتی هم که مقام‌های آمریکایی درباره‌اش می‌کنن اینه که میگن این اتفاق افتاده به این دلیل که مقام های جمهوری اسلامی میان اینجا و از این آزادی عمل استفاده میکنن و هر جا که میخوان میرن و هر حرفی که میخوان میزنن و این اتفاق برای دیپلمات های آمریکایی در تهران نمیفته. البته آمریکا با سازمان ملل یک توافقات مشخصی دارند درباره راه دادن مقام‌های کشورهای دیگر به آمریکا برای ورود به مقر سازمان ملل متحد، چون به هر حال مقر سازمان اونجاست
بله.
و آمریکا و سازمان ملل یک توافقاتی دارند مسلماً یک توافقات دیگری دارند آمریکا و سازمان ملل، که برای همین هم هستش که دیروز یه سخنگوی سازمان ملل ابراز نگرانی کرده بود و گفته بود که به هر حال ما مراتب نگرانی خودمون رو به آمریکا هم ابراز می‌کنیم در زمینه محدودیت که برای دیپلمات‌های ایرانی به وجود اومده، به دلیل اینکه تعریف آمریکا و تعریف سازمان ملل متحد از این توافقی که دارن کمی متفاوت هست. آمریکا اجازه اینو داره که اگر مظنون مثلا هست که کسی نقض حقوق بشر کرده، دست به جنایت جنگی زده یا دست به عملیات تروریستی زده، به صرف این که قراره بیاد سازمان ملل متحد، آمریکا راه نمیده این فرد رو. ولی در دوران مختلف آمریکا و سازمان ملل متحد در این زمینه گفتگوهای متعددی در زمینه حقوق بین الملل، قوانین آمریکا و ساختار سازمان ملل در این زمینه داشتن که حال یک مورد تازه اون در زمینه دیپلمات‌های ایرانی اتفاق افتاده.
بسیار خب، یه خبری چند روز پیش اومد از خانم موگیرینی، اون هم توی توییتر خیلی سر صدا کرد. یه سری آره. اومدن به خانم موگیرینی گیری دادن بابت عکسی که روی
بعضی موقع ها برحال یادشو میفته
چی بودن خواستان بگیم.
اونم در اوج این که به هر حال اتحادیه اروپا، تحلیلی که کارشناسا دارن اینه که اتحادیه اروپا با چنگ و دندون داره تلاش میکنه که هر جور شده این برجامه رو حفظ بکنه. حتی اقدامات اخیر ایران رو میگه که هنوز نقض فاحش برجام نیست، این اقداماتی که ایران تعهداتش رو کم کرده در برجام و اینها. رفته بودن پیدا کرده بودن این توی توییتر بهش میگن هدر، این عکس بالای صفحه که هر حساب توییتری داره،
یه عکس پروفایل یه دونه هم یه عکس توی پروفایل بالا.
آره اون بالا مستطیله. اون رو رفته بودن پیدا کرده بودن که این یک نقشه جهانه و رفته بودن گفته بودن که این یک نقشه است که ایران درست توش نشون نمیده و به هر حال ایرانش مشخص نیست و اینها، و نقشه ایران رو خواستن مثلا یه بلایی سرش بیارن. به هر حال یک تحلیل های دایجان ناپلونی اون وسط شده بود. و تا جایی که دیگه سخنگوی خانم موگیرینی دیروز اومد رو توییتر نوشت، معمولا این دیپلمات های اروپایی انقدر درگیر اینجور حاشیه های اینجور نمیشن. خلاصه خانم سخنگوی خانم موگیرینی در توییتر دیروز نوشت که این یک نقاشیه، به هر حال مدت ها هم هست که سال هاست که این عکس بالای صفحه حساب خانم موگیرینی این بوده.
حالا ایران بوده توش یا نبوده یا چی بوده، یا اصلا نقشه هست یا نیست،
یک مثلا یک اطلس، یک نقشه جهانه. که برخی جاهاش رو واقعا نگاه بکنی، حتی اگر که بریتانیا یا هم می‌خواستن میتونستن بهش یه ایرادی بگیرن، چون داشتم اتفاقا نگاه می‌کردم بریتانیاش خیلی کوچیک و اصلا یه چیز ناچیزی اون بالا، یه نقطه توریه.
یه نقاشی خیلی آرتیستیکه،
خیلی آرتیستیکه، رنگ‌های مختلف با زمینه قهوه‌ای و نارنجی و قرمز و اینا داره و یک کمی این ایرانش فشرده شده. منتها دیگه این نوار رو تقصیر مثلا کسی است که استفاده کرده از عکسی که خیلی اومده آرتیستیک کاری بکنه، هنری و اینا باشه، یکی همین وضع خراب شده بود. و خلاصه خانم مایا کوتسیانچیچ مجبور شد که یک واکنشی نشون بده به این ماجرا و سعی کنه که خاتمه بده به گمان زنی در این زمین.
امیدواریم البته گمان زنی ها حل شده باشه. ممنونم ازت هانا کاویانی، رو میتونید در توییتر هم فالو کنید، گیر ندید به هدرش و اینها، منتها فقط فالوش کنید. مرسی. We'll see you again.
سلام فرشید جان.
سلام علیکم.
رئیس جمهور درباره نرخ تورم ژاپن هم تحقیق کردن؟ ژاپن تنها کشوریه که نرخ تورم منفی داره. اما کشور ما با تورم دو رقمی
بله.
چجوری میشه 8 ساعت کار کرد 5 ساعت هم مجانی کار کرد؟ اینا این ورشو میبینن اون ورشو نمیبینن؟ ممنون از برنامت.
خیلی ممنونم از شما. شما هم گیر دادینا شیخ حسن. ببین یه کار ازتون خواسته، حالا هی ارجاعش بدین به تحقیق و مطالعه و آمار و این چیزا. داستان درست نکنین دیگه. 5 ساعت هم حالا تو زندگیتون باز خاطر آقای روحانی ژاپنی باشین سخته. مرسی. عزیز عرض کنم خدمتتون که دامنه برخورد با ناهنجاری اجتماعی یه مدتیه که به مبارزه با حیوونا، با مبارزه با سگا و گربه ها هم کشیده. البته اون سگا گربه های خیابونی اصطلاح هم ولگرد که خب حسابشون جداست، اونا اصلا به قول عزیزان محدور و دم به حساب میان، یعنی خونشون حلاله. چیزی که تازگی داره برخورد با حیوانات خونگی که اینه که دارن برخورد میکنن با اینا و خب شاید از نظر وابستگی عاطفی بر خیلی ها مثل یه عضوی از خانواده‌شون باشه، کسایی که حیوان خونگی دارن. چند وقت پیش یه طرحی تصویب شد، سرگردانی رو کلن ممنوع کردن، جوری که صاحبین حیوانات خونگی حتی با خودرو هم اجازه بیرون بردن اونا رو نداشتن. بعدم که واردات غذای حیوانات خانگی ممنوع شد و عملا سگا و گربه ها در وضعیت شبه ابی طالب قرار گرفتن تو ایران. الان هم خبر رسیده چند وقتی ظاهرن دارن پتشاپ ها رو به بهانه مختلف دونه دونه میبندن. یعنی این جدیتی که عزیزان برای ریشه‌کن کردن مبارزه با سگا و گربه ها دارن، اگه برای ریشه‌کن کردن اعتیاد داشتن الان یه دونه معتاد هم دیگه تو جامعه نبود به خدا. حالا اینکه این زبون بسته ها جای کی رو تنگ کردن یا چه ایزوم تری به کی فروختن ما نمیدونیم. البته قبول داریم خب مشکل فرهنگی هم هست تو مملکت ما در این زمینه و ماجرای نمیدونم این حیوان نجسه و اون حیوان اخه و اون نمیدونم فلان، اینا از زمان بریدن بند ناب تو گوش هممون خوندن دیگه متاسفانه. ولی خب حکومت تو این زمینه سیاست شترگاه پلنگ جذابی داره. یعنی مثلا سگ وقتی پای پیدا کردن مصدوم تو زلزله یا کشف مواد مخدر میاد وسط، میشه موجودی مفید که میارن تو تلویزیون، تازه پوز تولید داخل بودنش هم میدن و اینا. ولی وقتی پای سگای خونگی میرسه، سگ میشه موجودی نجس، حامل صدها بیماری و ناهنجاری و بی‌بندوباری و بدبختی و فساد و مشروبات الکلی و دانشگاه آزاد، همه اینا میشه یه دفعه. حالا گوش کنید نظرات مشعشع یکی از همین آقایون رو.
حسن در ایران هم با سگ زندگی میکنن، با سگ مسافرت میکنن، با سگ مهمانی میرن، با سگ تو همین پارکای تهران و شهرستان ها میرن و سگ رو در آغوش میگیرن و به سگ قضا میدن، با دست خودشون و با سگ هم حمام میرن و کنار سگ هم رو تخت خواب میخواب. امیرالمومنین میفرماید اگر کسی رو بخوای بشناسی ببین رفیقش کیه.
بله البته خوشبختانه زیاد شدن آدمایی که رفاقت این موجودات بیگناه مهربون رو به امثال ایشون و دارندگان این فکرهای عهد دقیانوسی ترجیح میدن. و مثلا تا چند وقت پیش شاید اگه توی روستا یا منطقه دورافتاده ای کسی پلنگ میدید دنبال یه راهی برای کشتنش میگشت. اما هفته پیش یه فیلمی از مواجهه دو نفر با پلنگ تو منطقه سوادکوه مازندران منتشر شد که جالب و بامزه بود. به عنوان حسن ختام این صحبت ها بریم گوش بدیم یکم تلخی این حرفا و فرهنگ زشت حیوان آزاری رو بشوره ببره. بامزه است.
برو تو پلنگ
من چشه؟
آره سلام آقا پلنگ، برو به سلامت آقا پلنگ، برو پسر برو. بچه های قربون شکل ماهت برو، آفرین برو.
بچه پلنگش خنده ماه و قشنگش، موهای خورمایی رنگش، دلمو برده به جنگش، دلمو برده به جنگش، دلمو برده به جنگش، جلوی لوله تفنگش،
قشنگش منو از عشق تو نترسون، بزن اونو با قشنگش، بزن اونو با قشنگش.
سلام علیکم، حالت چطوره؟ چه خوش نگفتی از یه آهنگام گوش میدی؟ همخونی هم داری میکنه.
سلام فرشید، چطوری تو؟
خوبم قربونت. خب بله، گویا ملینا خیلی آغازی دوست داره، از صبح که اومده همجور داره سر تکون میده، هد میزنه و هی لب کارون رو زمزمه میکنه.
تولدش آخه این هفته فرشید.
به به، مبارکه. چرا نگفتی خب زودتر؟
از صبح دارم به یادش لب کارون میخونم.
آها آره دیدم، فقط هم همین یه تیکه لب کارون چه گل بارونشو میخونی دیدی.
همینش مهمه بابا، همین بزرگ شدیم.
بله بله، حالا یکم از کارهای آقاسی بگو ببینیم چه ها کرده.
بله، نعمت الله آزموده یا همون آقاسی از معروف ترین خواننده های کوچه بازاریه. خیلی هم از درس و مدرسه خوشش نمی اومده، نصف کاره ول میکنه میره.
بله، اجراهای خیلی خوبی هم توی سالن های موسیقی لاله‌زار داشت.
کلا همیشه عین اجرای ترانه هاش توی لاله‌زار یه دستمال دستش بوده و بندری میرقصید.
آره،
اولین خواننده لاله‌زاری هم بوده که صداش از رادیو تلویزیون ملی پخش شده.
آقاسی سوای خوانندگی گویا تو چند تا فیلم هم بازی کرده.
آره آقاسی توی یه برنامه به مجریگری منوچهر نوذری شرکت میکنه برای تست صدا و ترانه سر پل دسفیل یا همون دسفول رو اجرا میکنه. نوذری یه بار توی یه مصاحبه گفته بود من کاشف آقاسی بودم و برای اولین بار او را وارد رادیو و سینما کردم. بعدش هم از آقاسی برای بازی توی فیلم بس میکنه. کلن هم توی 8 فیلم بازی کرده آقاسی.
یه جورایی همه ما با ترانه های آقاسی خاطره داریم دیگه، معروف ترینشون هم همین ترانه لب کارون که داشتی میخوندی.
بله، از ترانه های معروف دیگرش هم میشه به آمنه، بت‌پرست، الهوار و با تو قهرم هم اشاره کرد.
نعمت الله آزموده معروف به آقاسی توی 66 سالگیش از بین ما رفت. یادش گرامی، تولدش مبارک. بریم یه قسمت از ترانه الهوار رو بشنویم با صدای آقاسی.
هر جای جز چشم سیاه میبینه، خنده شادی رو لباش میشینه، بر نمیداره قدمی از قدم، از دست دل بالا به تنگ اومدم. الهوار الهوار الهوار، از غم این دل بیقرار. الهوار الهوار الهوار، از غم این دل بیقرار. آخرش جون به لبم میرسونه.